بسم الله الرحمن الرحيم واحتج على ان الوهم قوه جسمانيه بانه لما ثبت كون الخيال جسمانيا وجب ان يكون الوهم الذي لا يدرك الا ما يكون متعلقا بصوره جسمانيه كذلك. بحث درباره این بود که مرحوم سران متعلقین فرمودند که نفس در این حال که قوای متعددی داره و با هر قوهی کار خاصی را انجام میده، اما از کار ادراکی یا کار تحریکی، ولی همه این قوا اتحاد با خود نفس دارند و این طور نیست که یک امری جدای از نفس باشند و خارج از حیطه نفس. یک فصلی را منعقد کردند برای همین معنا، عنوانش هم این بود که النفس فی وحدتها کل القوا، و فصل دیگری را برای دفع شبهاتی که در این زمینه مطرح شده اختصاص دادند. یعنی در این فصلی که مشغول هستیم استدلالات و احتجاجات کسانی که خواستند قوای مستقل از نفس اثبات بکنند اونها رو ذکر میکنند و رد میکنند، و محور این احتجاجات که به صورتهای مختلفی ذکر شده همین است که بسیاری از ادراکات هست که مربوط به امور مادی و جسمانی و امور جزئی است و نفس از اون جهتی که مجرد هست کارش ادراک کلیاته، پس وجود این ادراکات جزئی برای نفس شاهد بر این است که یک قوه دیگری هست که این جزئیات رو درک میکنه و نفس در اثر ارتباط با اون قوه از درک اون قوه آگاه میشه، ولی خود این ادراک مال قوه مادی و متعلق به ماده است. وجوهی را احتجاج کرده بودند، بعضی هاش در مورد همه ادراکات بود، وجوه عامه بود، بعضی هاش مربوط به قوای خاص بود. از جمله یکی مربوط به قوه خیال بود که در جلسه گذشته خوندیم که احتجاج شده بود بر این که قوه خیال ادراک امور جزئی میکنه که این امور جزئی مربوط به مادیات و جسمانیاته و نفس از اون جهتی که مجرده اینا رو خود به خود درک نمیکنه. احتجاج دیگری در مورد قوه واهمه هست که ما قوه واهمه را هم نمیتونیم انکار بکنیم و متحد با خود نفس بدونیم، بلکه باید قوه واهمه را هم یک قوه مستقلی به حساب بیاریم. احتجاجش هم مبتنی است بر احتجاج قبلی، یعنی در بحث قبلی راجع به قوه خیال صحبت شد که چون قوه خیال صور جزئی را درک میکنه پس باید یک امر مادی و متعلق به یک اندام مادی باشه. در این احتجاج راجع به واهمه میگن که قوه واهمه گویی این که صورت جزئی را درک نمی کنه اما یک معنای متعلق به صورتی را درک می کنه. مثلا مفهوم عداوت یا مفهوم صداقت که یک از قبیل معانی است، از قبیل صور به معنای خاصش نیست، چون گاهی صورت گفته میشه به معنای امر ذهنی، خواه جزئی باشه خواه کلی، حتی ادراکات عقلی هم بهش میگیم صورت عقلی، ولی گاهی صورت فقط در مورد محسوسات به کار میگه. عداوت و صداقت صورت به معنای خاص نیست اما یک معنایی است متعلق به صورت، و واهمه این معنای متعلق به صورت را درک میکنه، پس باید خود اون صورت را هم درک بکنه تا این تعلق معنا به صورت را هم بتونه تشخیص بده. توضیح میدن که ما وقتی میگیم عداوت زید را درک می کنم یا صداقت عمر را درک می کنم، در اینجا به دو صورت می تونیم این عداوت و صداقت را در نظر بگیریم. یکی مفهوم کلی صداقت، مفهوم کلی عداوت، این بدون شکی معنای کلی است و درکش هم مربوط به عقل است و عقلی قوه خاصی نمیخواد. نفس وقتی مجرد هست میتونه این معنای کلی را خودش درک بکنه و از این جهت دیگه قوه عاقله را یکی از قوای نفس حساب نمیکنه، میگن خود نفس درک میکنه ادراکات عقلی را. ولی ما عداوت زید را که درک میکنیم، این مفهوم کلی عداوت نیست، بلکه عداوتی است که در شخص زید هست. ناچار برای درک این معنای شخصی، این معنای جزئی، باید اون شخص را هم ما تصور بکنیم و تصور این شخص کار قوه خیاله و در احتجاج قبلی گفتیم که این باید یک امر مادی و جسمانی باشه. پس وهم هم وقتی این معنایی که معنای عداوت یا صداقتی را که متعلق به زید هست میخواد درک بکنه، باید صورت زید را هم درک بکنه و لازم میشه معنای کلی عداوت. اون درک وهمی نیست، اون درک عقلی است. بحث سر ادراک واهمه هست و کار واهمه معنای متعلق به یک امر محسوسه. بنابراین باید اون شخص را هم درک بکنه، صورتی از اون شخص را داشته باشه تا بگه این عداوت متعلق به حاضر شخص. و الا لازمش این است که ما اگر این مفهوم را به طور مرکب تصور بکنیم، یکی از اجزایش را خود وهم نتونه تصور کنه. یعنی بگیم صداقت و شخص. اگر به طور هم تصور کنیم، بگیم صداقت مال زید است، باز باید طرفین قضیه رو تصور کنیم تا اینکه این صداقت رو به زید نسبت بدیم. بگیم زید دارای صداقت است، دارای عداوت است. تصدیق بلا تصور نمیشه. پس میبایست که اون قوه‌ای که صداقت رو درک میکنه، شخص را هم و صورت اون شخص را هم بتونه درک کنه تا بتونه این معنا را به اون شخص نسبت بده. این حاصل این احتجاج. جوابی که فخررازی به این احتجاج داده این است که این احتجاج مبتنی هست بر این که قوه خیال باید مادی باشه تا بتونه یه امر جزئی را درک بکنه و ما این قبلا جوابش را دادیم. شما میگید چون قوه واهمه باید معنای متعلق به شخص را درک بکند، باید صورت او را هم درک بکنه. و چون این صورت مادی است و کار نفس مجرد درک این صورت نیست، پس واهمه ای هم که معنای متعلق به این صورت را درک میکنه، اونم باید مادی باشه. جوابش این است که ما گفتیم خود این صورت مادی نیست و خود نفس این را درک میکنه، احتیاج به قوه مادی جسمانی نداریم، چه رسه به اون وهمی که معنای متعلق به این صورت را میخواد درک کنه. این به همین اندازه ایشون اکتفا کرد. مرحوم صدر متعلین در اینجا بر اساس نظریه‌ای که در باره قوه واهمه قبلا بیان فرمودن، در اینجا جواب دیگری را بیان میکنه. نظرتون باشه در فصل سوم که درباره قوه واهمه بحث میشد، ایشون یک نظر خاصی داشتند غیر از نظر سایر حکما. نظر ایشون این بود که قوه واهمه قوه مستقلی نیست، بلکه وهم همون عقل است و فرق بین عقل و وهم اعتباری است. اگر ما ادراک عقلی را با قیدی در نظر بگیریم، این اسمش میشه ادراک وهمی. اگر بدون اون قید در نظر بگیریم، این اسمش ادراک عقلی است. یعنی مفهوم عداوت را اگر بدون قید تعلق به شخص در نظر بگیریم، این میشه مفهوم کلی عقلی. و اگر این معنا را متعلقاً به شخص در نظر بگیریم، به طوری که اضافه داخل باشه ولی مضاف الیه خارج باشه. مفاهیم مقید اینجوری، مفاهیم مقید همون یک معنای مطلق هستند، مفهوم مطلق هستند به اضافه یک اضافه ای، یعنی علاوه بر یک نسبتی که در اون معنا مندرج میشه. ولی مضاف الیه طرف اضافه دیگه جزء این معنا نیست. ما وقتی میگیم عداوت زید، زید مضاف الیه هست. عداوت یه عداوت کلی داریم، یه عداوت با قید نسبت، با قید اضافه. این میشه عداوت خاصی که قوه واهمه نسبت میدیم. پس قوه واهمه یه قوه دیگری نیست. ما طرفین اضافه، عداوت کلی است و شخص زید. شخص زید را با چشم میبینیم، صورتش را با حس مشترک درک میکنیم. این مال این قوه است. عداوت هم مفهوم کلی است، اونم عقل درک میکنیم. بعد نسبت میدیم عداوت را به زید. این نسبت دادن چیز ادراک جدیدی نیست، همون ادراک عقلی هست که یک حسه ای ازش را در نظر گرفتیم، قیدی بهش اضافه کردیم. قید داخل در مفهومه ولی مقید خارجه، یا به یک معنای دیگر اگر قید را به اون شیء خارجی نسبت بدیم، قید خارج است، تقید داخل است. تقیدون جزء اون و قیدون خارجی. اضافه جزء معناست اما مضاف الیه خارج از معناست. پس عقل لازمش این نیست که اون مضاف الیه را درک بکنیم. همین درک عقلی است با قید یک نسبتی، با قید یک اضافه. و این اضافه معنای حرفی و معنای غیر مستقلی است که به اون معنای کلی اضافه میشه و احتیاج نداره به اینکه ما یک قوه دیگری اثبات بکنیم. پس اون چه به نام قوه واهمه نسبت داده میشه، این در واقع همون عقل است و ادراکات عقلی است که مقیدن در نظر گرفته میشه. در اونجا یه تشبیهی کردن، عیناً این تشبیه رو در اینجا هم تکرار میکنن، مثل کلی طبیعی و اون حسه‌ای که در یک فرد موجود است. یه وقت معنای انسان رو به طور کلی در نظر میگیریم، یه وقت انسانیتی که در زید است. این انسانیتی که در زید است یک حسه‌ای از همون انسانیت کلی است، یه چیز دیگری نیست. همون انسانیت کلی هست که مقیدش کردیم، محصورش کردیم، قیدی بهش زدیم، نه اینکه یک مرکبی شد از انسانیت و شخص زید. ترکیب نیست بلکه تقید است، اضافه هست. نه مجموع مضاف و مضاف الیه را ترکیب کنیم با هم. اینجا هم همینطور معنای وهمی مفهوم کلی عداوت است، مقیدن به قیدی که اون قید عبارت است از اضافه به شخص. پس حقیقت وهم همون عقله، تفاوتش به اعتباره. اگر این تعلق را درش نظر بگیریم میشود وهم، اگر این تعلق را در نظر نگیریم میشه عقل. ادراک مفهوم عداوت اگر به طور مطلق باشه میگیم یک ادراک عقلی است. اگر عداوت متعلق به شخص باشد، به طوری که شخص خارج از این مفهوم باشه اما طرف نسبت باشد، این میشه ادراک وهمی. پس تفاوت ادراک عقلی و وهمی یک تفاوت ذاتی و جوهری نیست، بلکه با اضافه و عدم اضافه اینا تفاوت پیدا میکنه. پس جواب روشنتری ما از این احتجاج میتونیم بدیم که شما گفتید ادراک وهمی ادراک متعلق به شخص هست و شخص هم در این ادراک دخیله. ما میگیم شخص فقط طرف اضافه هست، تو خود معنای وهمی شخص نخوابیده. بنابراین لزومی نداره که ما بگیم یه قوه خاصی هست که ادراکات وهمی را درک میکنه. بعد نتیجه گیری میکنن که بنابراین ما یه وقت هست که مفهوم عداوت را به تنهایی در نظر میگیریم، این مربوط به عقل است و عقل تعلقی نه به ماده خارجی دارد نه به صورت خیالی. مفهوم عداوت رو که میخوایم درک بکنیم، نه لزومی داره که شیء خارجی رو در نظر بگیریم نه صورت خیالیش رو. اینجا به عقل نسبت میگیم. پس عقل هم ذاتن و هم تعلقن مجرد است از ماده و از خیال، یعنی هیچ رابطه‌ای با ماده خارجی نداره، با صورت خیالی هم نداره، خودش همون مقام تجرد نفس است و مدرکش هم مفهوم کلی است که یه مفهوم مجردی است. یه وقت مفهوم کلی را به ضمیمه شخص در نظر میگیریم که این دوتا را مرکب فرض میکنیم، میگیم عداوت به اضافه شخص، به علاوه شخص، یعنی مجموعشون را منظمن در نظر میگیریم. در اینجا ما یک درک جدیدی نیست، در واقع دو تا ادراک هست مال دو تا قوه. ما اعتبارا این دو تا رو مجموعشون رو مرکب واحدی فرض کردیم و لا حقیقتی نداریم. عداوت یه مفهوم کلی عقلی است، زید هم موجود خارجی است، یا صورت خیالیش یک صورت خیالی است، نه اینکه اون معنای کلی عقلی با اون صورت خیالی با هم ترکیب شده باشن. ترکیبی نیست، ترکیب حقیقی نیست، ما این دو تا رو مجموعاً در نظر گرفتیم. در اینجا هم دو تا ادراک هست مال دو تا قوه. میمونه شق ثالثی و اون این است که عداوت را مقیداً به کونهی فی زیدن در نظر بگیریم، به طوری که زید خارج باشه، جزء معنا نباشه، اما تقید به کونهی فی زیدن جزء معنا باشه. این میشه مثل حصه ای از یه مفهوم کلی، همونطور که طبیعت انسانی مشترک بین همه افراده، حصه ای ازش در این فرد موجوده، حصه ای ازش در اون فرد موجوده، این حصه هم چیزی غیر از خود همون مفهوم کلی نیست، فقط محدودتر در نظر گرفتیم، اضافه ای رو بهش درش گنجانیدیم. از این جهت میگیم ادراک وهمی است. پس ادراک وهمی یعنی اون قوه‌ای که یا اون درکی که مفهوم کلی را مقیداً درک می‌کند، این همون عقل است در حالی که متعلق به قوه خیال در نظر گرفته شده. در اینجا این قوه‌ای که اسمش را می‌ذاریم واهمه و حقیقتش غیر از عقل چیزی نیست، باید بگیم که ذاتاً مجرد است اما تعلق به خیال دارد. و اما خود خیال ذاتاً مجرد است، تعلق به ماده خارجی دارد. بنابراین میتونیم بگیم عقل و وهم و خیال اینها هر کدومشون یک ویژگی خاصی دارند. خیال ذاتاً مجرد است اما تعلق به ماده خارجی دارد. وهم ذاتاً مجرد است اما تعلق به خیال دارد. و عقل هم ذاتاً مجرد است و هم تعلق دارد. بعد این مطلبی را اضافه می کنن و اون اینه که این مطلب که مربوط به ادراکات بود در قوای تحریکی هم جاریه. در مورد تحریک هم ما سه تا قوه اثبات می کنیم. یکی قوه‌ای که حرکت خارجی ازش صادر میشه، حرکت فیزیکی به اصطلاح، من دستم را حرکت میدم یا جمع می کنم انگشتانم را، در اینجا یه قوه مادی در عضلات من هست که انگشتا رو جمع میکنه یا حرکت میدم دست را و پا را. این قوه یه قوه مادی است، به اصطلاح منبس در عضلات هست، پخش در عضلات هست، در خود عضله موجوده. این امری ذاتن مادی. یک قوه دیگری داریم که انسان را وادار میکنه که این کار را انجام بده، قوه شهویه یا قوه شوقیه. میل دارم من غذا بخورم، این میل من بعث میکنه، وادار میکنه نفس را که دست بکنه لقمه را از غذا از سفره برداره. حرکتی که از دست صادر میشه یه محرک طبیعی داره، یه قوه مادی جسمانی داره، یه قوه شوقیه هست که اون باعث هست نه محرک به مباشر. این در انسان و حیوان مشترکه. و این را معمولا اسمش می‌ذارند قوه شهویه. یه قوه دیگری برای انسان به خصوص اثبات می‌کنند که به عقل عملی نسبت می‌دهند و اینه که عقل عملی حکم می‌کند به این که باید غذا خورد تا شما سالم باشید. این غیر از اون میل حیوانی است که در انسان هست. این قوه، این قوهی که به ما دستور میده این کار را انجام بده، این به منزله اون قوه واهمه است، چون متعلق به امر خاصی است، دستور میده که این غذا را بخور. این همون قوه واهمه است که گفتیم درک میکند مفهوم کلی متعلق به مورد خاص را. بعدش قوه شهویه هست، این به منزله قوه خیاله، ذاتاً مجرد است اما تعلق به ماده داره، تعلق داره به عضوی که اونو میخواد تحریکش بکنه. یه قوه‌ای هم هست در خود عضو و عضله که این قوه 100% مادی است. پس اون دو قوه دیگه که قوه شهویه و قوه اراده باشه، اینا رو ما تشبیه میکنیم به قوه خیال و قوه وهم. قوه وهم همون ادراک عقلی متعلق به خیال است، در اینجا قوه اراده همون عقل عملی متعلق به قوه شهویه است. اما قوه شهویه باز ذاتاً مجرد است اما متعلق به عضو مادی است. اما قوه‌ای که در خود عضو هست اون مادی صرفه. وحدت جو یعنی کسانی که خواستن بگن قوا غیر از نفس است. اونا احتجاجاتی داشتن، در بعضی احتجاجاتشون مربوط به همه قوای ادراکی بود، بعضی ها مربوط به ادراک قوای خاص بود. یکی از احتجاجاتی که در مورد خاص آوردن اینه: احتجو علی ان الوهم قوتون جسمانیتون به انهو. دلیلشون اینه: لما ثبت کون الخیال جسمانی. یعنی در احتجاج قبلی اثبات کردیم که قوه خیال جسمانی است به نظر خودشون. چون خیال جسمانی هست، وجب ان یکون الوهم الذی، وهم هم ادراکش متعلق به خیال است، باید درک خیالی را داشته باشه تا معنای متعلق به این درک را ادراک بکنه. لازم است که اون وهمی که لا یدرک الا ما یکون و متعلقن به صورت جسمانیتن، کار وهم درک معنای متعلق به یک امر جسمانی است. عداوت زید، صداقت امر، درست عداوت و صداقت معناست اما معنایی است متعلق به یک صورت خاصی. پس خود چون قوه خیالی که این صورت را خاص را درک میکنه جسمانیه، اون قوهی هم که معنای متعلق به صورت جسمانی را درک میکنه اونم باید همینطور باشه. وجب ان یکون الوهم هم کذالک، یعنی اونم باید یک قوه مادی و جسمانی باشه، نه خود نفس که یک امر مجرد است. توضیحو، حالا این احتجاج را توضیح میده. توضیحو ان مدرک الوهم اما ان یکون صداقت المطلقه او صداقت حال شخص. قوه واهمه چی را درک میکنه؟ آیا صداقت کلی را درک میکنه یا صداقت حال شخص را؟ صداقت کلی که این مفهوم کلی است، کار عقل است، به وهم نسبت داده نمیشه. مدرک وهم، اون چرا ما به وهم نسبت میدیم، آیا صداقت مطلق است یا صداقت خاص به این شخص؟ اما الاول فباطلون، ادراک کلی صداقت اون کار وهم نیست، اون کار عقل. لانه او امرون کلیون ادراکه او بالعقل و کلامنا فی الادراکات الجزئیه. فیبقی ثانی، پس چاره اینا دارید بگید که جز این که بگید وهم صداقت حاز شخص را درک میکنن، صداقت جزئی را. لکن المدرک لصداقت هذا الشخص وجب ان یکون مدرکن لهذا الشخص. اگر یک قوهی میخواهد صداقت این شخص را درک کند، این شخص را باید بشناسه، درک کند تا صداقت متعلق به او را درک بکند. صداقت موجود در او را درک کند. اون قوه‌ای که درک می کند صداقت این شخص را، لازم است که خود این شخص را هم درک کند. برای اینکه وقتی میگیم صداقت حاضر شخص، یا به صورت مرکب در نظر میگیریم، میگیم صداقت و شخص. خب چیزی که میخواد مجموع مرکبی را درک کند، هر یک از اجزا را باید درک کند. یا میگید صداقت موجود است لحاظ شخص، حمل میخواد بکنید بر این شخص، حکم کنید به اینکه این صداقت موجود است در این شخص. وقتی میخواد حکم کنید، طرفین قضیه را، موضوع و محمول، هر دو را باید درک کنید. کافی نیست که فقط محمول را درک کنید، موضوعش هم که این شخص است باید درک بکنید. لأن ادراک المرکب، یعنی مجموع از عداوت و شخص. یا تصدیق به ثبوت احد و مال الاخر، که بگیم عداوت مال این شخص است. لا یمکن الا به تصور طرفین، در مرکب به تصور الجزئین، در حکم به تصدیق به تصور طرفین موضوع معنی. فاذن الوهم مدرک لهذه صورت شخصیه. خواه حکم کنید شما و خواه مجموع مرکب را به وهم نسبت بدید، باید به هر حال و شخص را هم درک کند. و قبلا گفتیم اون چه شخص را درک می کند یک قوه جزئی است، نفس شخص را درک نمی کند. لکن قد ثبت ان مدرک صورت الجزئیه قوتون جسمانیتون در احتجاج سابقشون. فالوهم اذن جسمانیون، و چون جسمانی شد دیگه نمیشه بگیم عین نفس است، باید یک قوهی باشه جدای از نفس. ول جواب عن هذه الحجه، جوابش هم اینه که نه، ما گفتیم قوه خیال هم جسمانی نیست، چه رسه به وهمی که متعلق به اون است. انا قد بینا ان مدرک از صور الخیالیت الجزئیه غیر قوت بدنیت ولا مادیه، یه قوه بدنی و مادی نیست. جوابش در اون بحث قبلی گفتیم. فالوهم اولا بکونه غیر مادیه، شما میخواید مادی بودن وهم را از راه تعلق به خیال اثبات بکنید. خود خیال وقتی گفتیم مادی نیست، اون قوهی هم که تعلق به این دارد اون اولا هست به عدم مادیت. این جوابی است که فخر رازی بود. و تحقیق، اینجا فرمایشی که خودشون اضافه میکنن بر اساس مبنایی که در باب قوه واهمه دارن. و تحقیق ان وجود الوهم که وجود مدرکاتهی امر غیر مستقل ذات و الهویه، نه خود وهم یک قوه مستقلی است و نه مدرکاتش ادراکات مستقلی است. ادراک وهمی همون ادراک عقلی است با یک اضافه، با یک تقید. خود وهم هم همون عقل است که متعلقاً بالخیال اونا در نظر گرفتیم. و این تعلقی را که میگیم یا اضافه ای را که در مفهوم میاریم، این موجب این نمیشه که یه قوه جدیدی بشه. و نسبت مدرکاته الی مدرکات العقل که نسبت الحسه حسه من النوع الی طبیعت الکلیت نوعیه، انسانیت با انسانیتی که در زید است، انسانیت زید این چیزی غیر از همون کلیه طبیعی انسانیت نیست. نه اینکه ما یک انسانیت کلی داریم، یکی هم شخص زید داریم، یه شیء سومی هم داریم و اون انسانیت زید است. انسانیت زید همون انسانیت کلی است که مقیداً در نظر گرفته شده. پس مدرک در اینجا اگر گفتیم انسانیت زید، لزومی نداره که ما بگیم یه قوه‌ای داریم که مفهوم کلی انسان را درک می‌کنه. یه قوه‌ای هم داریم که مثلا زید را می‌بینه، قوه باصره، یا حس مشترک هست که زید را درک می‌کنه. یه قوه سومی هم باید اثبات بکنیم که بگیم انسانیت متعلق به زید را درک میکنه. دیگه احتیاج به قوه سومی نداره. معانی وهمی هم همینجوره، یه سلسله از معانی کلی عقلی است که متعلقاً به صورت شخصیت خاصه در نظر گرفته شده. فإن الحسه طبیعه مقیده به قید شخصی، حسه غیر از طبیعت چیزی نیست، همون طبیعت هست در حالی که قیدی را درش در نظر گرفتیم، مقیدش کردیم. به طوری که تقید داخلی در مفهوم است، اما اون قید به طرف تقید خارج. الا ان یکون القید خارجا عنها، تقید داخلی در این مفهوم در حسه هست نه قید. قید یعنی اون شخص زید خارجی. ول اضافت و الیه داخلا فیها، نسبت به این قید که همون تقید باشد، اون داخل در معنای حسه هست. الا انها اضافتون، لا الا انها مضافون الی، خود همین اضافه داخل در این معنا هست نه مضافون الی. و الا انها نسبتون و تقیدون، لا الا انها زمیمتون و قیدون. پس ترکیبی در کار نیست، نه اینکه انسانیت زید یک انسانیت باشه مرکب شده با زید و شده انسانیت و زید، ترکیب نیست. همون مفهوم انسانیت هست که اون را مقیدن به کونهی فی زیدن در نظر گرفتیم، به طوری که زید خارج است از این معنا و تقیدش فقط داخل. فالعداوت المطلقه، حالا نتیجه این شد که ما یک معنای کلی عداوت داریم، این مثل طبیعت کلی انسان میمونه. مدرکش چیه؟ قوه عقل. انسان کلی را چه قوهی درک میکنه؟ عقل درک میکنه. عداوت کلی هم را همون عقل درک میکنه. فالعداوت المطلقه یدرکها العقل الخالص، یعنی بدون اینکه عقل را ما متعلق به خیال کنیم یا متعلق به قوه جزئی دیگری، خود عقل به تنهایی بدون اینکه با قوه دیگری ارتباط داشته باشه، معنای کلی عداوت رو درک میکنه. این یک، این که روشن، خود طرف هم گفت که عداوت کلی کار قوه عقل هست درکش. یکی هم عداوت منسوب به صورت شخصی داریم، عداوتی که در زیده است، این مثل انسانیتی است که در زیده است. این معنا را، این معنای مقید را چه قوهی درک میکنه؟ همون عقل درک میکنه، منتها عقلی که متعلق بالخیال است. کما اینکه مفهومش مفهوم کلی بود که مقیدن به کونهی فی مورد خاص، قوهی هم که درک میکنه همون قوهی است که مفاهیم کلی عقلی را درک میکنه، در حالی که متعلقاً بالخیال باشد. پس عداوت منسوب به صورت شخصی را همون عقل درک میکنه، اما عقلی که تعلق به خیال دارد. و اما اونی که شما گفتید، گفتید ترکیب است مفهوم عداوت کلی به زمیمه شیء خارجی، که معنای مرکبی میشه. این در واقع یه معنا نیست، این دو تا معناست، دو تا مدل درک است. در واقع ما باید عقل را با خیال، دو قوه را با هم در نظر بگیریم تا بگیم این دو تا معنای مرکب را با هم درک کردن. حقیقتش هم این است که دو مدرک است و دو درک. اما عداوتی که منظم به صورت شخصی باشه، یعنی را به صورت مرکب در نظر بگیریم نه به صورت مقید، یدرکها عقل همراه خیال، عقلی که مشوب به خیال است، این توأم با قوه خیال باید در نظر بگیریم، یک جهتش را خیال درک میکنه، یک جهتش را عقل. فالعقل الخالص مجرد عن الکونین ذاتا و فعلا، اون عقلی که فقط مفاهیم کلی را درک میکنه، هیچ ارتباطی با ماده نداره، با خیال هم نداره. والوهم مجرد عن هذا العالم ذاتا و تعلقا، وهم چی بود؟ عقل متعلق به خیال بود، اسمش رو گذاشتیم وهم، گفتیم هویتش غیر از هویت عقل نیست، همون عقل متعلق به خیال است. پس از اون جهتی که عقل است ذاتاً مجرد، تعلقاً تعلق به خیال دارد. گفتیم باید مدرک انسانیت هذا شخص یا عداوت هذا شخص عقل متعلق به خیال است. پس برای اینکه ما این ادراک مقید را داشته باشیم، کما اینکه این ادراک تقید پیدا میکنه، مدرکش هم یک تعلقی باید به خیال داشته باشه. والوهم مجرد انهاز العالم ذاتن و تعلقن، عقل ارتباطی با عالم ماده خارجی نداره، نه تعلقی به عالم ماده خارجی داره، ارتباطی پیدا میکنه با این، و نه ذاتن یه امر مادی هست. اما نسبت به خیال چطور؟ ذاتن مجرد از خیال است، اما تعلق به خیال دارد. والوهم مجرد ان هذا العالم، یعنی از هذا العالم المادی، ذاتن و تعلق، و ان صورت الخیالیه ذاتن لا تعلق، نسبت به صورت خیالی ذاتن مجرد است اما تعلق به خیال دارد، برای اینکه ادراکات جزئی را بهش نسبت میده. ول خیال مجرد ان هذا العالم ذاتن لا تعلق، اون رابطه ای که وهم با خیال دارد، خیال با عالم مادی دارد، ذاتن مجرد از ماده است اما تعلق به ماده دارد. تا اینجا راجع به ادراک بود. حالا یه تنظیری میکنن، میگن این حرفایی رو که در باب ادراک زدیم، در باب حرکت هم، در باب تحریکات نفس هم میاد. نسبت الاراده ای القوت الاجماعیه الى الشهویت الحیوانیه فی باب تحریک که نسبت الوهم الى الخیال فی باب الادراک، اون رابطه‌ای که بین وهم و خیال در باب ادراکات بود، میگفتیم وهم ذاتاً مجرد از خیال است اما تعلق به خیال دارد، عین این حرف را بین قوه اراده کننده با قوه شهویه میتونیم قائل بشیم. بگیم اون قوه اراده کننده که اصطلاحاً بهش میگن عقل عملی، اون ذاتن مجرد است اما تعلق به قوه شهویه دارد. شهویه ذاتن مجرد از ماده است اما تعلق به ماده خارجی دارد. اما قوه محرکه مباشر، اونی که مستقیما بدن رو حرکت میده، اون یک امر مادی خالصه. و نسبت الاراده، منظور از اراده یعنی اون قوه تصمیم گیرنده، بهش میگن قوه اجماع، اجماع العزم. این البته غیر از اجماعی است که در فقه اصول مطرح میشه. قوه اجماعی یعنی اون قوه تصمیم گیرنده. نسبت این قوه به قوه شهویه حیوانی در باب تحریک نظیر نسبت وهم به خیال هست در باب ادراک. کل واحدت من هما اندنا قوتون مجردتون عن الماده، ما معتقد هستیم که هم قوه شهویه مجرد است هم قوه اراده، هیچ کدام از اینها مادی نیستند. اما قوه اراده تعلق دارد به قوه شهویه و قوه شهویه تعلق دارد به قوه جسمانی. این که میگیم اندنا، ما معتقدیم که هر دو اینها مادی هستند، این معناش نیست که دیگران حتما گفتن اینها مادی هستند یا یکی از اینها مادی است. بعد اینا استدراک میکنن که دفع دخل میکنن، فکر نکنید که ما میگیم اندنا دو تا قوه مجرد هستند، دیگران گفتن نه هر دو اینها مادی هستند. لم نجد فی کلام احد ما یدل علی ان المحرکه الشوقیه جسمانیتون، قوه شوقانی را ندیدیم هیچ که تصریح کرده باشه که یک امر جسمانی است. گاهی میگن قوه محرک جسمانی است، اما منظورشون محرک شوقی نیست. محرک به دو معنا استعمال میشه، گاهی محرک به معنی باعث یعنی برانگیزنده، که اون شوقی که انسان داره نسبت به یک چیزی، به این میگیم قوه محرک، انگیزه انسان برای یک کاری، این انگیزه یه امر روحی است. یک گاهی قوه محرک میگیم یعنی محرک مادی. اگر گاهی شنیدید که میگن محرک مادی است، منظورشون اون قوه منبسته در عضلاته. اما قوه شوقیه به نظر ما که مجرده، دیگران هم ندیدیم کسی تصریح کرده باشه به اینکه مادی است. اگه به اونها نسبت بدیم که اونها هم قوه محرکه شوقیه را مادی نمیدانند، دلیلی بر خلافش نیست. به هر حال حالا دیگران بدانند یا ندانند، ما معتقدیم که قوه شهویه یعنی همون محرک شوقی، اون هم مجرد است، کما این که قوه اراده که به عقل عملی نسبت داده میشه اون هم مجرد است. منتها با این تفاوت که یکی مستقیما با ماده خارجی ارتباط داره، اون چیه؟ محرک شوقی. و اما اراده عقلی اون مستقیما با ماده خارجی ارتباط نداره، بلکه به واسطه قوه شهویه و شوقیه ارتباط پیدا میکنه. والتی لا خلاف لأحد ولا شبهة فی کونها جسمانیتن هی المحرکت الفائلت القریبه، اونی که حرکت خارجی ازش صادر میشه اون را همه میگن جسمانیست، ما هم میگیم جسمانیست. اما محرک به معنای شوق که فاعل بعید، فاعل متوسط هست در واقع، اون را ما معتقدیم مجردن، دیگران هم تصریحی به مادیت نکردن. و هی المسمات بالقدره لأنها عبارتون عن قوت قائمت بالاعصاب. این و هی المسمات بالقدره به نظر بنده تفسیر است برای باعثه. باعثه‌ای که به قدرت نامیده می شود اون را نگفتن جسمانی است، بلکه اون محرک فاعل قریب است که جسمانی است. چون من برخورد نکردم به این که بگن قوه محرک جسمانی را اسمش قدرت بگذارن. قوه میگن اما قدرت برخورد نکردم. اون وقتا که هنوز انرژی شناخته نشده بوده، حالا هم بهش میگن طاقه، قدرت میگن. به هر حال حالا اگر قدرت واقعا منظور همین قوه جسمانی باشه، این تفسیر میشه برای فاعل قریب. اگر منظور فاعل قریب نباشه تفسیر میشه برای باعثه. به هر حال اونی که همه میگن و ما هم میگیم که جسمانی هست، فاعل قریب حرکت های مادی است، اون باید جسمانی باشه. اما قوه شوقیه که فاعل متوسط هست و قبل از تحریک جسمانی اون قوه در نفس وجود داره و کار خودش انجام میده، میل انسان را برمی انگیزانه، ما معتقدیم مجرد متعلق به قوه مادی. دیگران هم تصریح برخلاف نکرد. خب حالا چرا اون قوه قریب را میگیم مادی هست؟ لأنها عبارتون عن قوت قائمت بالاعصاب والعضلات الممیلت لها، یه قوه است در خود عضله که اون را میل میده به این طرف و اون طرف. بالقبض والبسط والجذب والدفع، اینها حتما با یه امر مادی باشه. اما اونجی که شوقی که درش ادراک هست، میل نفسانی هست، این غیر از میل خارجی است که میل به این طرف و اون طرف داده میشه. میل نفسانی که شوق، شهوت اینا ازش تعبیر میکنیم، اون یه امر مجردی است. بعد میگن همونطور که در هر حرکت خارجی ما فاعلش را یک امر جسمانی میدونیم و این یک مطلبی است مسلم در الهیات من الاهم، مکرر گفتیم و روش تکیه کردیم و اثبات کردیم که هر حرکت خارجی که روی ماده پدید میاد فاعلش طبیعت است. امر مجرد مستقیما نمیتونه علت باشه برای حرکت، فاعلش طبیعت. این حرکات از دو حال خارج نیست، یا به یک تعبیر از سه حال، یا حرکتی است مقتضای طبیعتشه، یا حرکت قصری هست، و یا حرکت نفسانی است، یعنی حرکت ارادی است. اون جایی که حرکت طبیعی باشه، مثل خودما میگفتن سنگ که میندازیم میاد خودش به طبیعت خودش میاد پایین، یا مثلا هوا به طبیعت خودش میره بالا، اونجا که مستقیما مربوط به طبع شی هست و طبیعت جسمانی اقتضای این را داره، اون که روشن. در اونجایی که حرکت قصری باشه، اینم طبیعتی طبیعت دیگر را تحت فشار قرار میده، باز فاعل قریب طبیعت. و اما اونجایی که حرکت ارادی باشه، که شما با اراده خودتون روی زمین راه میرید، حرکت میکنید، در اینجا نفس دخالت داره، اراده میکند که شما راه برید. اما نفس وقتی میخواد بدن را حرکت بده، یک قوه جسمانی را استخدام میکنه. مستقیما نفس منشأ حرکت نمیشه، هر حرکت نفسانی به وساطت یک قوه طبیعی است. پس همه حرکت ها مستقیما به طبیعت مربوطه. باز این تفاوت که اگر منشأ ارادی داشته باشه، نفس طبیعت را استخدام میکند، میشه فاعل متوسط یا فاعل بعید مثلا. ولی اگر حرکت طبیعی محض باشه، از خود طبیعت صادر میشه، خواه به طبع باشه یا بالقصر باشه. و کذا حکم طبیعت المحرکت للاجسام البسیطت و المرکبت بالمباشره، اون طبیعتی که اجسام رو حرکت میده، خواه اجسام بسیط مثل عناصر، اونا آب و باد و خاک و آتش را اینا رو بسیط می‌دونستن، چه حرکتی که موجب، چه طبیعتی که منشأ حرکات بسائط میشه مثل عناصر، یا مرکبات، چیزی که مجموعه از مرکبات اساس معدن مثلا، معدن رو مرکب می‌دونستن، غیر از اون عناصر دیگه بقیه موجودات مادی را اونا را مرکبات اسمش می‌ذارن. و یا حتی اونجایی که حرکتی در یک بدنی پیدا بشه در اثر اراده نفس، باز هم محرک مستقیم و بلا واسطش طبیعت است نه نفس. در اونجا هم نفس طبیعت رو استخدام میکنه و واسطه قرار میده برای اینکه حرکت رو در بدن ایجاد کنه. پس طبیعتی که تحریک میکند اجسام را، چگونه تحریکی؟ به انواع حرکات، به حرکات طبیعیه و القصریه و نفسانیه، خواه حرکت به طبع باشد یا بالقصر باشد یا حرکتی باشد ارادی، هر کدام از اینها باشه، محرک باز طبیعت است، محرک مستقیم و بلا واسطه. لأن القصریت راجعتون الى طبیعیه، طبیعیش خب روشنه که خود طبیعت منشأ حرکت، اما قصریه هم تأثیر طبیعتی است در اثر طبیعت به در طبیعت دیگری. پس طبیعت قاصر تأثیر میکند در طبیعت مقصور، و اون وقت اون حرکت قصری از طبیعت مقصور صادر میشه یا طبق بعضی از نظریات از خود طبیعت قاصر صادر. به هر حال باز طبیعت هست که منشأ حرکت، یا طبیعت القاصر یا طبیعت مقصوره. این در اینجا که روشنه که هر دو اینها منشأش طبیعت است. اما حرکت نفسانی چطور؟ مثل حرکتی که انسان با اراده خودش انجام میده، راه میره، میشینه، بلند میشه، این هم لا یمکن الا به استخدام طبیعت. نفس مستقیما منشأ این حرکت نمیشه، بلکه طبیعتی که در عضلات هست اون را استخدام میکنه. پس حرکت مستقیما از اون طبیعت صادر میشه و مع الواسطه به نفس نسبت داده میشه. پس میتونیم بگیم منشأ همه حرکات خواه طبعی باشه، خواه قصری باشه و خواه ارادی و نفسانی، همه اینا فاعل مباشرش، فاعل مستقیم و بلا واسطش طبیعته. اینا به چه مناسبت گفتم؟ به مناسبت این که گفتیم اون قوه‌ای که در عضلات هست، اون قوه طبیعی است، اون را هیچ که حرف درش نداره، اونجا طبیعت منشأ حرکته. اونی که بلا واسطه منشأ حرکات ما میشه، اون طبیعت العضو است. نفس یا خیال یا قوه شوقیه در اینا مستقیما منشأ این حرکت نمیشه، اون مورد اتفاق. همچنان که در هر حرکتی چنین است، همونطور که هر حرکتی در هر جا پدید بیاد منشأش طبیعت است، خواه حرکت طبعی باشد و خواه قصری و خواه نفسانی، من جمله حرکاتی که در بدن ما پدید میاد و حرکتی است نفسانی، اونجا هم فاعل مباشرش طبیعت قوه ایست که منبسته در اون عضله و در اون اعصاب هست. اینجا همه حکما اتفاق دارن که فاعل مباشرش یک امر مادی جسمانی است. کلام در اون محرک مع الواسطه است، یعنی قوه شهویه و شوقیه و قوه اراده‌ای که پشت سر اینها هست. اینها را ما معتقدیم مجرد هستند و نسبتشون به همدیگه نظیر نسبت وهم هست به خیال که بیانش بودش. در اینجا دو تا نکته را خوبه یادآوری بکنیم چند دقیقی که وقت هست. یکی این که به جا بود راجع به ادراک شخصی و ادراک جزئی این را یک فرقی قائل می شدن، یعنی توجه می دادن به این که اینجور نیست که ادراک یا شخص کلی باشد یا جزئی، چون جزئی می دونید دوتا معنا داره، یه جزئی است که در مقابل کلی قسیم کلی هست و اون مقسمش مفهومه. میگیم المفهوم ان امتنع فرض صدقی علی کثیرین فجزئیان و الا فکلی. در اینجا مقسم کلی و جزئی مفهومه. گاهی جزئی مسامحتن به اشیاء خارجی اطلاق میشه، میگیم زید یک موجود جزئی است، برای اینکه خلط نشه با اون جزئی که در مقابل کلی هست اینجا بهش میگیم موجود شخصی است. اون کسی که استدلال کرده بود برای اینکه قوه واهمه ادراک جزئیات میکند پس باید مادی باشه، حالا صرف نظر از این ملازمه ای که خودش خیال کرده بود که هر چیزی که ادراک جزئیات بکنه اون باید مادی باشه و ما این کبرا را قبول نداریم، باید روی این نکته هم تاکید بشه که نفس معنای عداوتی را که درک میکند، یعنی احساس عداوتی که در خودش میکنه یا سایر معانی، اینها ادراک جزئی نیست، اینها ادراک شخصی است، یعنی اینها علم حضوری است و خود واقعیت خارجی این عداوت یا محبت را مییابد. این اصلا از مقسم مفهوم خارجه، اینجا درک مفهومی نکرده تا بگیم مفهوم کلی است یا مفهوم جزئی است. اینجا علم حضوری است و وجود خارجی این کیف نفسانی را یافته و درک کرده. ادراکون شخصیون نه مفهومون جزئیون، اونجایی که حالات نفسانی خودمون را درک میکنیم. پس باید گفت اون چرا مشائین معمولاً به قوه واهمه نسبت میدن، مثل عداوتی که گوسفند نسبت به گرگ درک میکنه در خودش، یا انسان نسبت به یک انسان دیگری درک میکنه در خودش این عداوت رو احساس میکنه، این اصلا از قبیل درک مفاهیم نیست تا اینکه بگیم یه درک کلی است یا جزئی است، بلکه این علم حضوری است. و چون مشائین در غیر از علم به نفس علم حضوری قائل نبودند، مجبور بودند که اینم را از ادراکات حصولی حساب کنند و بگن یه قوه ایست که اینا درک میکنه. این یه نکته که اصلا این حقایقی که ما در وجود خودمون در نفس خودمون میابیم با علم حضوری، مثل همه کیفیات نفسان اینا را با علم حضوری درک میکنیم و ادراکیست شخصی، نه ادراکیست جزئی قسیم کلی، لا کلی ولا جزئی بل امران شخصی. مگه جزئی را به یک معنای عامتری به کار ببریم که در مورد شخصیات هم استعمال میشه. بنابراین این ادراکات وهمی که در خود نفس هست اینا با علم حضوری درک میشه و نه قوه کلی درک میکنه نه قوه جزئی، نه عقل به معنای مدرک کلیات مدرک مفاهیم کلی این را درک می کند و نه یک قوه خاص مادی، هیچ کدوم از اینا نیست، بلکه خود نفس این حقیقت این کیف نفسانی را در خودش با علم حضوری می یابد. ولی این منشأ این نمیشه که ما بگیم هیچ ادراک وهمی دیگری نداریم. اونی که ایشون می فرمایند صداقت هاذا شخص این یک امر جزئی است و یک قوه واهمه ای باید داشته باشیم که تا صداقت حاضر شخص را درک کنه، این جوابش همون است که تا حالا بیان فرموده. اما ما ایستای دیگری هم داریم که به وهم نسبت میدیم، مثل احساس عداوتی که نسبت به شخص خارجی میکنیم، اینم را گاهی به وهم نسبت میدن، بلکه اصل همینه. و مثال هایی که زدن در اینکه حیوانی عداوت حیوان دیگری را درک میکنه، این تکیهشون روی این موضوعات هست. یکی هم این که این علم حضوری را که ما به عداوت خودمون یا صداقت خودمون یا سایر کیفیات نفسانی داریم، یک صورتی ازش میگیریم که اون در ذهن محفوظ میمونه و بعد به خاطر میاریم. همونطور که ادراکات حسی را که داریم ما یک صورت خیالی ازش میگیریم که بعد به خاطر میاریم، میگیم فلان دیروز فلان چیز را درک کردم، فلان مزه‌ای را چشیدم، فلان رنگی را دیدم، فلان بویی را شنیدم، همینطور عداوت گذشته خودم هم را میتونم الان به خاطر بیارم. عداوتی نسبت به زید داشتم، حالا هم رفع شده، حالا با هم خیلی دوست صمیمی هستیم، اما به خاطر میارم اون عداوت قبلی چند سال پیش را. این که علم حضوری دیگه نیست. علم حضوری باید مدرک موجود باشه تا انسان علم حضوری بهش داشته باشه. یک صورتی است از عداوت قبلی. اینا چی درک میکنه؟ این غیر از مفهوم کلی عداوتی است که متعلق به شخص است، حسه کلی و این حرفا نیست. به خاطر آوردن یک حالت نفسانی است. یادم میاد ترس دیروزیم، یادم میاد عداوت چند سال پیش یا محبت چند سال پیش، نه مفهوم متعلق به زمان گذشته. خود اون خاطره را اصلا یادم میاد. یه قوه‌ای من باید داشته باشم که از اون عداوت گذشتم عکس برداری کرده، اونا نگر داشته، حالا یادم میاد. و بجاز که ما اون چرا به نام قوه واهمه نامیدن، این کار را بهش نسبت بدیم، قوه‌ای که از حالات نفسانی عکس برداری میکنه تا موقعی که بعد آدم فراموشی شد دوباره به خاطر بیاد، یا فراموشم نشد در ذهن محفوظ اون صورتش. اگر ما قوه واهمه رو به این معنا بگیریم، قوه‌ای که از مدرکات حضوری، از کیفیات نفسانی ما عکس برداری میکنه، عکس برداری خب دیگه تعبیر مسامحی است دیگه، یک صورتی ازش میگیره که این محفوظ است و باز میتونیم به خاطر بیاریم، این قوه را اگر به نام قوه واهمه، این حرفایی که تا به حال زده شد درباره اون نمیاد. نه مفهوم کلی متعلق به خاص به مورد جزئی هست، مفهوم کلی نیست. عداوت خاص همونش عداوت شخصی گذشته را دارن به خاطر میارن، نه یک امری باشد مفهوم کلی مع القید، اصلا کلی نیست. مفهوم کلی عقلی نیست. اون حالت نفسانی خودم رو دارم به خاطر میاره. نمیشه بگن این حالت نفسانی مفهوم العداوت هست، مقیدن بکنی کذاب الان یکون القید خارجن و تقید داخلن، اصلا سنخ مفهوم کلی عقلی نیست. و به هر حال من یه همچین چیزی رو دارم در خودم. پس اگر ما قوه واهمه رو به این معنا بگیریم، این نه اون احتجاج اصلا درش جاری میشه و نه این جوابهایی که داده شد. و اون چرا ایشون فرمودن که قوه واهمه همون عقل متنزل هست یا عقل متعلق به خیال هست، باز در اینجا جاری نمیشه. بالاخره در اونجا ما باید یه مفهومی داشته باشیم، مفهوم کلی متحسس و متقید، ولی اینجا اصلا مفهوم در کار نیست، یعنی مفهوم کلی نیست، یک مفهوم جزئی است مثل صورت خیالی که حالا مزیشه خارجی داره. مفهوم به معنای عامش که عام از کلی جزئی است، که صورت خیالی هم رو بگیم مفهوم، مفهومی که در منطق میگن در مفهوم ان امتنع فرض و صدقی علی کثیرین فجزئیان، مفهوم به اون معناست. چرا به اون معنا مفهوم، اما مفهوم عقلی کلی نیست. مفهوم متحسس حسی از یک مفهوم کلی، اون مفهوم کلی محفوظ است با یک قیدی، متقیدن ملحوظ شده، اما اینجا اصلا مفهوم کلی عقلی ملحوظ نیست، اون حالت را من به خاطر میارم. روی این جهت اگر ما بگیم قوه واهمه یک قوه خاصی هست غیر از عقل، این شاید حرف گزافی نباشه و کار خاصی هم رو میشه بهش نسبت بدن. اما اینکه آیا این قوه اتحاد داره با نفس یا نه، اون حرفای دیگری است که ما قوای متعددی داریم، همه اینها یک نوع اتحادی با نفس دارن، یا در عرض هم یا در طول که مربوط به مراتب مختلف نفس میشه، مرتبه تجرد عقلی و خیالی و مرتبه جسمانیش اگر کسی قائل باشه اونطوری که ایشون معتقد هستن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. جلسه آینده انشالله یک فصل رو میندازیم، میریم باب ششم. این فصل بعدی خیلی لزومی نداره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.